أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم أعداء الله. خب، ایام عزاداری و مصیبت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله بن حسین علیه السلام بود. شاید بعضی از آیان تبلیغ تشریف بردن، بعضی از آیان تو مجالس شرکت میکردن. من این ایام عذاب و مصیبت رو خدمت همه آیان تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستم این اقداماتی که آیان داشتن، اهم از این که تبلیغ یا شرکت در عزاداری ها، مورد عنایت و توجه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا که فرزند والا مقام امام حسین علیه السلام است باشد و ما همه جزء عزاداران و تعزیه داران اون حضرت باشیم و در دنیا مشمول عنایاتشون و در آخرت مشمول شفاعت اهل بیت، مخصوصا امام حسین علیه السلام قرار بگیر. در اواخر تحصیلی گذشته وارد شدیم در احکام ید که مرحوم امام فرمودن القول فی احکام الید، و عرض کردیم که برای ید احکام متنوعی در کتب فقهیه در ابواب مختلف هست، از جمله در کتاب القضا مسائل و فروع متعددی مربوط به ید هست. عرض کنم که جمعی از بزرگان، متأخرین، معاصرین آمدن و مجموع این احکام ید که در کتب مختلف سامرند اینها ذکر شده، اینا رو جمع کردن در یک جا به عنوان قاعده ید سامرند، تحت عنوان قاعده الید یا قاعده اقتضاء الید الملکیه. این عنوان، این قاعده است، قاعده اقتضاء الید الملکیه یا امارة الید للملکیه. تحت عنوان این قاعده در کتاب‌هایی که به همین منظور تعلیف میشه، کتاب قواعد الفقهیه، یکی از قواعد فقهیه این قاعده است، قاعده تو اقتضاء الید الملکی. مثل مرحوم ملا احمد نراقی پسر، فاضلین نراقی پدر و پسر، احمد پسر، ایشون صاحب مستند، همون که از کتاب مستند گاهی نقل میکنیم، ایشون کتابی دارن به نام عوائد الایام. عوائد یعنی عائدی، هر روز ایشون یه چیزی عائدش میشده، مثل بعضیا که دنبال کسب میرن میگن عائدی امروزمون کم بود زیاد بود، ایشون عائدی روزش، اون چی که در هر روزی کسب میکرده، اینا رو به عنوان یک قواعد کلی که در ابواب مختلف این قاعده به درد میخوره و هر کسی باید دم دستش باشه، فقیه باید این قواعد رو بدوند تا مسلط باشد در ابواب مختلف. مثلا فرض فرمایید قاعده العقود تابعه للقصود، فرض فرمایید که قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اوفو بالعقود، قاعده لا ضرر، قاعده نفی اسر و حرج، اینا رو جمع کردن هر کدام رو تعبیر عائدتون در حدود 86 عائده ایشون در این کتاب ذکر میکنن. این قاعده ید عرض کنم که عائده 69 مراجعه بفرمایید انشاءالله ازش استفاده میکنی در درس های چند روز آینده. عرض کنم که اخیراً چاپ شده، قبلاً چاپ مناسبی نبود، اخیراً چاپ شده. دفتر تبلیغات، همون دفتر تبلیغات و نشریاتی که دارن، از جمله این هم مجدد چاپ شده، عوائد الایام مال مرحوم نراقی، عائده 69. عرض کنم که ایشون احکامیت رو اونجا قواعد در تحت این قاعده ذکر میکنن. مرحوم آقای بجنوردی، عرض کنم که محقق بجنوردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم باز قواعد الفقهیه دارن، 8 جلد یا 7 جلد اخیراً چاپ شده. در جلد اول باز ایشون قاعده ید رو، ظاهراً قاعده 5، 6 است که ایشون ذکر میکنه در همون جلد اول. خب بنابراین پس این خودش یک قاعده میشه. ما الان بحثمون در اون قاعده به طور کلی نیست که همه ابعاد مسئله رو اونجا ذکر بکنیم، ولی اون چه که مربوط میشه به این فروعی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر در این کتاب القضا مطرح فرمودن، برای توضیح این فروع ما به بعض از احکامیت که در اون قاعده ها گفته شده اشاره میکنم. عرض کنم که خب امام تعبیرشون این بود در مسئله 1، در القول فی احکام الید فرمود کل ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده به نحو من الانها فهو محکوم به ملکیته و انه له. این همون محتوای قاعده است، مدلول همون قاعده یده. کل ما کان تحت استیلاء شخص، هر کسی که استیلا بر چیزی دارد و اون چیز تحت ید او قرار دارد، فهو محکوم به ملکیته، این مالی که تحت ید این آقا هست، این محکوم به این است که مال اوست و انه له، ملک اوست. این همون محتوای قاعده است که قاعده میگه کسی که ید بر چیزی دارد مالک اوست. اقتضاء الید الملکیه، تجفرون محکوم به این است که این مال مال اوست. خب این محتوای قاعده. در اینجا گفتیم مباحثی از جهاتی باید بحث بشه. یکی مدرک این قاعده، این که میگیم هر چیزی که تحت استیلاء ید کسی است و تحت ید کسی است، فهو محکوم به این که ملک اوست، محکوم به ملکیته و انه له، مال اوست. به چه دلیل؟ این جهت اول بحث که تعبیر میکنیم مدرک قاعده، مبنای این قاعده چیه، دلیل این قاعده چیه. دلیل این که میگیم انه له، مال اوست، دلیلش این جهت اول بحث. این رو عرض کردیم از سه سه دلیل براش ذکر کردن، از سه جهت استدلال کردن. یکی استدلال شده به اجماع، اجماع کل، ولی این رو جواب دادیم، گفتیم اجماع در جایی حجت هست که مدرکی نداشته باشد و ما از اون اجماع کشف قول معصوم بکنیم، ولی اینجا خب روایات هست، لعل مدرک این مجمعین همین روایات باشه، لذا میگیم اجماع مدرکی است، احتمال میدیم مدرک مجمعین همینها باشد، نه اینکه یه دلیلی به اونها رسیده که دیگه دست به دست ما نرسیده، این احتمال رو نمیدیم. ترجمه فرمید. خب پس اجماع میره کنار. دوم بناء عقلا بود. بناء عقلا گفتیم عقلا به ما هم عقلا فی کل عصر و زمان، در هر زمان، فی کل مصر و مکان، در هر شهری در هر مکانی این روال و رویه را دارند. من جمیع الملل، اختصاص ندارد به مسلمان یا شیعه یا غیر مسلمان، در از هر ملتی حتی کافر ملحد اعتقاد به دین و شریعت و خدا را هم نمی‌شناسد. این بنا را دارم، میره تو بازار میبیند این آقا در مغازه جنسی دارد میفروشه، هیچ تحقیق نمی‌کنه که از کجا آوردی، مال خودته، ملک شماست، یا سرقت کردی یا قصد کردی، بدون این که تحیری پیدا کند، توقف بکنه، بدون این که بره تحقیق و بررسی بکنه که آیا این مالک هست واقعا یا نه، مال خودشه یا سرقته، بدون هیچ تأمل و توقفی میرن جنس رو از اون شخص که تحت ید اوست میخره و معامله ملکیت باش میکنه. این بناء عقلا باشه. و این بناء عقلا فی کل عصر و زمان، در هر مکان، تا برسد به زمان، عرض کنم که شارع مقدس در مرعا منظرشون بوده، ازش رد نکردن. نه تنها رد نکردن، بلکه همین روایات که میخونیم اینا امضاء همین سیره است، امضاء همین بناء عقلا است. پس اینم دلیل دوم که بهش استناد شده، بناء عقلا. سوم روایات است. روایات رو هم خوندیم، در حدود 10-12 تا روایت بهش تمسک کردیم برای حجیت ید و اینکه این ید نشانه ملکیت است. مثلا یکی روایت حفص بن قیاس بود که در کتب ثلاث نقل میکنه این روایت رو. عرض کردیم که میاد میگه اذا رأیت شیئا فی ید رجل، از امام میپرسد که میبینم یه چیزی دست کسی داره میفروشه یا در اختیار اوست، آیا میتونم من شهادت بدم که این ملک اوست؟ و خبر ندارم که مالی کسی هست، همه قد میبینیم تو این خانه نشسته، هر روز میاد در خانه رو باز میکنه، میاد بیرون کلید میکنه، بعد میره کلید میزنه در رو باز میکنه، میره خودش زن و بچهش تو این خانه نشسته، میتونم شهادت بدم این خانه ملک اوست؟ با این که هیچ نمیدونم، همینقدر ید داره برای ما، به صرف ید میتونم شهادت بدم که این ملک اوست؟ قال نعم. امام فرمود بله میتونم. بعد اون وسوسه کرد پیش خودش، گفت خب من شهادت میدم که انهو فی یده، نه این که ملک اوست، این در اختیار اوست، ید داره روش، اینو شهادت میدم. چرا؟ لعله لغیره، شاید این خانه مال کسی دیگه است، این قصد کرده، این جنسی که داره میفروشه شاید دزدی کرده اومده میفروشه، من چه میدونم پس از کجا شهادت بدم ملک اوست؟ با اینکه امام فرمود نعم میتونی شهادت بدی، گفت لعله لغیره، من از کجا میدونم؟ حضرت فرمود افیحل ان تشتری، حلال است بخری؟ گفت بله. فرمود خب چطور پس میخری؟ بعد که خریدی میگی من مالک این مال شدم، قسم میخوری که این خانه ملک من شد. خب اگر فلعله لغیره درست باشه، مال او نبوده که تو من مالک نمیشه، حق نداری بخری. پس این که خودت میگی میتونم بخرم حلاله، و بعدم که خریدی میگی مالک شدم، قسمم میخوری، چطور نمیتونی بگی این مال اوست؟ نسبتشو بدی، شهادت بدی که این ملک اوست. اما میتونی بخری و بعد که خریدی بگی من مالک شدم، قسمم بخوری که من مالک. خب بنابراین پس همین، کسی که ید، امام اینو میخوان بفرمون، کسی که ید بر مالی داره، این نشانه این است که مالک است. هم شما میتونید قسم بخورید به استناد این ید که او مالک است، هم میتونید ازش بخرید و بگید من مالک شدم. این یک روایت. یکی روایت یونس ابن یعقوب بود، خوندیم که راضی به متاع بیت اختلاف بود بین زن و شوهر. اون میگفت این مال منه، اون میگفت این مال منه. امام به طور کلی فرمودن که من استولا علا شیء من فهو له، اون که متاعی که زنانه است مال زنه، معلوم شد او ید داره بر اون. متاعی که مردانه است مال مرده، اختصاص به او داره. اونایی که مشترکه، فرشیز پهن میکنن، هر دو ازش استفاده میکنن، حالا این مال زنه یا مال مرده؟ نه زنانه است نه مردانه، مشترکه. فرمود اینجا من استولا علا شیعه، هر کس استیلایی بر چیزی از این متاع دارد و در ید او هست فهو له، من استولا علا شیء من فهو له. همین استیلا، استیلا همون یده، ید داشتن بر ما، سیطره داشتن، در اختیار او بودن. من استولا علا شیء من، از این متاع هر کس بر چیزیش استیلا داره و ید داره فهو له. خب این علامت این است که، دلیل این است که ید رو عرض کنم که اماره ملکیت میدون. روایات دیگه هم بود که دیگه هم اشاره میکنیم برای اینکه مطالب در ذهن آیون باشه. میرفت تو بازار، میگه میرم تو بازار میخوام جاریه بخرم، شخصی آمده یک زنی رو آورده جاریه میخواد بفروشه، ولی خود جاریه میگه انی قره، میگه من آزادم، من نخریم. مثلا این رو حیله و فرد فرمود که جبر آورده اینو میفروشه، مثلا میگه من قرم، آیا اعتنا کنم به این حرف؟ فرمود نه، اعتنا نکن، مگر اینکه او بیانه بیارد بر اینکه قرم است. همینقدر که این شخص ید داره بر این جاریه، جاریه مال است دیگه، عبد و جاریه مملوک هستن، این که ید بر اینها دارد اعتبار داره، مگر این که اون بیانه بیارد که مملوک نیست. این روایات رو هم خوندیم. پس اجماع استناد شده پیش بناء عقلا، و یکی هم روایات. این جهت اول بحث بود، از این اشاره کردیم، گذشتیم، خوندیم اینها. بحث امروز که اون آخر بس اشاره بشد ولی امروز مطرح میکنه، این جهت دوم بحثه، این است که آیا این ادلهی که ما استناد کردیم بهش برای حجیت ید و اینکه ید از کنم که اقتضاء ملکیت دارد، آیا ید رو حجت میکنن به اعتبار اینکه اصل من الاصول، اصل است و حجت هست شرعن یا نه این ید اماره ملکیت است. اماره است مثل سایر امارات فرق میکنه. حجیت ید از این روایات یا بنا عقلا که استفاده میکنیم به ما انهو اصل من الاصول، مثل کل شیء طاهر، کل شیء حلال. اینجا هر چیزی که تحت ید کسی هست من ملک هست. آیا به ما انهو اصل و حجتون یا نه به ما انهو امارتون، مثل یه جایی که بیانه اقامه میشد بر چیزی، چجور میگیم اماره است؟ برای مثلا دو نفر یه فر اومدن شهادت دادن که این مال مال زید است، اینجا اماره برای ملکیت زید پیدا میکنیم. ید رو هم اماره ملکیت بدونیم. این دو جور میشه استظهار کرد از روایات یا بناء عقلا که دلیل بود برای حجیت ید. آیا ید رو به ما انه اصل من الاصول حجت کردن یا به ما انه امارت من الامارات شرعیه؟ این یه بحث. عرض کنم که در اینجا فرقش چیه؟ اول فرقش رو بگیم تا ببینیم کدوم استفاده میشه. این که بگیم به ما انه اصل، اصل در اونجاییست که در مورد شک اینجور بیان بکنی که وقتی شما رفتی تو بازار بخرید یه لباسی رو بخرید، این لباس رو آورده عرضه میکند به شما، شما نمیدونید این آقا مالک این مال است یا نه، شک دارید. توجه فرمودین؟ آیا سرقت کرده؟ آیا غصب کرده؟ از کسی آورده میفروشه یا نه مالک است؟ پس این مشکوک الملکیه است. در جایی که چیزی مشکوک الملکیه است بگیم شارع مقدس تعبدن آمده حکم به ملکیت کرده. تعبدن هیچ نشانه و اماریت و جهت کشفی از واقع درش نیست. موضوع مشکوک الملکیه است. هر چرا که شما شک کردید در این که آیا این ملک این آقا هست یا نیست، فهو محکوم به ملکیت. تعبدن برای چی؟ برای رفع تحیر. برای اینکه در زمینه شک آدم میمونه متحیره، آیا بخرم یا نخرم، اجاره کنم ازش این دو یا نه، شاید مال خودش نیست این منزل. برای رفع تحیر در زمینه شک شارع مقدس به حسب ظاهر یه حکم آورده، جعل کرده حکم مملوکیت رو برای این مال برای رفع تحیر شما. میگه فهو ملکون، یعنی در ظاهر موضوعش هم شک. اگر اینجور باشه از روایات ما اینجور استفاده کنیم که در واقع خواستن در به حسب ظاهر بر رفع تحیر شاک یه حکم جعل بکنن، کما اینکه در کل شیء طاهر این حرف ما میزن. اینجا یه تری بود، شما پادنو گذاشتید روش، نمیدونید آیا بوله یا آبه، پاکه یا نجسه، خب تحیر داره، میمونه انسان، آیا برم بشورم پامو لباسم رو تطهیر کنم یا نه. برای رفع تحیر شارع مقدس میگه کل شیء طاهر. این کل شیء طاهر اگر خودش بود این دلالت رو نداشت، یه غایت داره. کل شیء طاهر حتی تعلم، از این غایت حتی تعلم میفهمیم یعنی پس این حکم مال شکه. حتی تعلم یعنی تا علم پیدا کنی. بگو طاهر است تا علم به غیر طاهر بودن پیدا کنی. یعنی پس معلومه کل شیء طاهر یعنی فی زمینه شک، یعنی المشکوک و طاهر، چیزی که شک دارید آیا پاکه یا نجس فهو طاهرون. پس ولو میگه کل شیء طاهر، اما از غایت میفهمیم یعنی کل شیء شک فی طهارته و نجاسته فهو طاهرون. این حکم اصله، یعنی یک حکمی است علی طهارت، یا اونجا کل شیء حلال حتی تعلم انه قل حرام بعینه، کل شیء حلال باز اینجا غایت داره حتی تعلم. از حتی تعلم فهمین این حکم کلی مال چیزی که کل شیء شک فی حلیته و حرمته فهو حلال. امروزم عرض کردم به تعبیر امام در درسشون فرمود یعنی المشکوک و طاهر، موضوع مشکوک است، المشکوک و حلال، حکم جعل شده موضوع شک است، شک در حلیت و حرمت. این حکم رو برای چی جعل کردن؟ برای تسهیل امر، برای رفع تحیر. میگن مرحوم علامه حلی گفته بود شارع مقدس یک کل شیء طاهر گفته و هر روز هزارها تن چیز نجس رو خورده بردم میده، یا حرامهایی رو حلال کرده بر مردم. یه کل شیء طاهر، هر چی نمیدونی تا پاکه یا نجس بگو طاهر است، چشم هم بذار بگو انشاءالله طاهر است یا انشاءالله پاک است یا حلال است. تعجب فرمود پس یه حکمی جعل شده به حسب ظاهر، یعنی عامل معه معاملت طاهر، کاری نداریم واقع پاکی یا نه، به واقع ما هیچ کاری نداریم. آیا واقعا این بول بود یا آب بود اینجا ریخته بود؟ به واقع ما کاری نداریم. میگه در ظاهر شما بنا بذار پاک هست و برو. ترجمه رو یه حکمیست، حلیت طهارت، اینجا ملکیت، هرچه را که شک در مملوک بودن و مملوک نبودنش داری برای رفع تحیر یه حکم مملوکیت جعل کرده، مثل حکم حلیت یا حکم طهارت. فهوه مملوکون، یعنی در ظاهر بنا بذار بر این که ملک هست، کاری هم به واقع نداشته باشید، معامله ملکیت بکنید و برید کنار. اگر این باشه اونی که استظهار میکنیم از ادله، میشه اصل در ردیف کل شیء طاهر، کل شیء حلال، در یعنی المشکوک و طاهر، اینجا هم المشکوک الملکیه ملکون، کاری به واقعش ندار. و اما اگر گفتیم از روایات یا از بناء اخلا از مدرک استفاده میکنیم که نه، غالباً کسانی که ید بر چیزی دارن غالبا مالک، اینا که توی خانه ها نشستن، اختیار خانه، اختیار مغازه، تو مغازه این جنسی که داره غالبا مالک هن. اینا الان که شما میخواد برید این جنس رو از این بخرید، مظنه ملکیت دارید، مظنه دارید که این مالک هست، چون غلبه با این است که اینا مالک هست، هر کسی یدی بر مالی دارد مالکش. این غلبه موجب این میشه که شما مظنه دارید که این مالک است. شارع مقدس میاد این ظن شما که طرف راجحه، رجحان مثلا 50-80%، 70% برای شما احتمال این که این مالک است، 10% احتمال میدیم مالک نباشه، شاید سرقت، لعله سرقه، مثل همون که اون راوی گفت. اگر امام اومد فرمود بخر ازش و اعتبار داد به این ید، معنیش این است که اون 10% احتمال خراف رو بهش اعتراض نکن. شما مظنه پیدا کرده بودید این مالکه، اما یه احتمال خلاف هم میدادید، شاید مالک نباشد، لعله سرقه. شارع مقدس وقتی گفت بخر ازش، من استولا علی شیء فهو له، یعنی علق احتمال الخلاف. اون احتمال 10% که میدادی که شاید مالک نیست، اون رو اعترافش نکن. مثل این است که علم پیدا کرد، این زن حجت میشه. پس هر جا مظنه پیدا کردید به مالکیت این آقا، این اعتبار داره شرعاً، یعنی احتمال خلافش رو بذارید کنار، مثل این است که علم دارید. علم طریق به واقع است. اگر شما علم داشتید که این آقا مالک است، چه میکردید؟ ترتیب آثار ملکیت بهش میدادید، گفتید هو مالک. اینجام که از باب ید که غالباً اینایی که ید دارن مالکن، مظنه پیدا کردید، شارع مقدس هم این زن رو حجتش کرد، فرمود احتمال خلافش رو بذار کنار، مثل است که علم داری. پس این ید میگیم اماره ملکیت هست، کشف از این میکنه که مالک هست. پس ترتیب آثار ملکیت میدیم نه از باب این که در ظاهر بنا بذاری که این مالک هست و برو، کاری به واقع نداشته باش، نه خیلی، میگیم واقعا مالکه. کشف میکند این ید عن الملکیه، بنابراین میگیم این ید اماره است، نشانه ملکیت است، ما را به ملکیت ای دلالت میکنه، نشان میده که این مالکه. پس ما ترتیب آثار ملک میدیم از باب اینکه او را مالک میدونیم. ید اماره ملکیت است، نشانه این است که این مالک. خب کسی که مالک است اگر علم داشتیم چیکار میکردیم؟ ترتیب آثار ملکیت میکرد، میخریدیم ازش، عرض کنم که قبول میکرد، اجاره میکردیم، صلح میکرد قبول میکردیم، هدیه میداد قبول میکردیم، آثار ملکیت بار میکردیم. اینجام که ید داره همین کار رو میکرد. پس اگر حجیتی که از روایات یا بنا و قلاما میفهمیم به اعتبار اول باشه که این حکم به مملوکیت اومده در زمینه شک، واقعا ما شک دارم که این واقعا ملک هست یا نه، کاری به اون عرض کنم که واقع نداری، در زمینه شک به واقع یه حکم مملوکیت شارع مقدس جعل کرده، تعبدن، مثل حکم طهارت یا حکم حلیت، این گفتیم اصل میشه. اگر از روایات به نحو دوم استفاده کرده که چون غالباً اینایی که مالکن، اینایی که ید دارن مالک مال هستن، شارع مقدس هم به همون اعتبار میگه احتمال خلاف نده، شما بنا بذار بر این که این مالک هست، او رو مالک بدان، مثل این که علم داریم به مالکیتش. اینجا میشه اماره، این دیگه کاری به شک نداریم، از شک میره کنار. اونجایی که اصل است موضوع شکه، اینجا در زمینه شک حکم کرد به ملکیت، اما از باب اینکه کاشف از ملکیت است. در اونجایی که اصله اصلا نظر به واقع نیست، اینجا از باب اینکه کشف از واقع داره، نشانه واقع است، اماره واقع است، میگه خب مالکون. تجو فرمون کدام یک از این دوتاست؟ باید مراجعه کنیم به ادلمون، روایات یا بنا و قلا، ببینیم ازشون استفاده میکنیم که ید حجتون شرعن به ما اینکه هوه یا هیه اصلون من الاصول مثل کلو شاین تاهر، یا به ما هوه امارتون که به منزله علم است، همینجور که شعار این اماره رو حجت میکنه به منزله علم میشه. همینجور که شما علم به واقع دارید، او رو مالک، علم دارید مالک هست، ترتیب آثار ملکیت میدید، اینجا که ید داره این ترتیب آثار ملکیت میدید، او رو مالک میدانید. از فرمایش امام استفاده میشد که ایشون از باب اماریت میدونه نه از باب اصل. تعبیرشون این بود: کل ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده به نحو من الانها، به هر نحو در اختیارش هست، حالا انها استیلا رو بعد میگیم، فهو محکوم به ملکیته و انه له، چیزی که تحت ید کسی هست محکوم به ملکیت است، یعنی او رو مالک میدانیم، یعنی ید رو اماره میدونیم مثل علم. طریق به این است که مالک است، نه اینکه در ظاهر معامل معه معاملت الملکیه، نه، محکوم به ملکیت انه له، نه اینکه انه ظاهرون له، اینجور نیست. پس از عبارتشون که انه محکومون به ملکیته و انه له استفاده میکنیم که ایشون استظهارشون از ادله این بود است که ید رو اماره میدونن نه اصل. عرض کنم که مرحومای بجنوردی در همین القواعد الفقهیه در بعد از اینکه روایات رو مطرح میکنن میخوان ببینن چه جور استفاده میشه از این روایات، بل فرمود الجهت الرابعه فی انها اصل او امارت، این ید اصل است یا امارت است. ایشون فرق میگذارن بین استظهار از ادله. اگر دلیل ما اجماع باشه یا دلیل ما اخبار باشه، ایشون فرمود نمیتونیم استظهار بکنیم که ید حجتون به ما انهو امار است، نمیتونیم اثبات کنیم اماریت. اما اگر دلیل ما بناء عقلا باشه، از بناء عقلا میتونیم استظهار کنیم که این ید اماره ملکیت است. پس فرق میذاره بین این که مدرک برای این قاعده اجماع یا اخبار باشد یا بناء عقلا. اخبار اجماع را ایشون فرماد مجمعین فقط اونی که ازشون به دست آمده این است که ید را حجت میدون، ترتیب آثار حجیت میدن به ید. اما این که از باب این که این اماره است یا از باب این که این اصل، چیزی ندارد. فقط مجمعین میگن هر کس ید بر ماری دارد اعتبار دارد یدش. خب این اعتبارش از باب این است که ید اماره است یا اصل، لسانی نداره، نمیتونیم گردنشون بگذاریم که اینا از باب اصل میگن یا از باب اماره میگن. قدر متیقنش از باب اصله، اماریت یه چیز اضافه میخواد، توجه فرمون که اون وقت باید آثارشو بعد میگیم، لوازمش هم باید حجت باشد اماره، اما اصل نه، لوازمش دیگه حجت نیست. نمیتونیم گردن مطمئن بگذاریم که اینا میخوان از باب اماره بگن یا اصل. اخبار اگر باشه، چون فرماد نوع اخبار، باز اونام همینقدر ید رو حجت میکن مثل همون اجماع. اما این که از باب این که اماره است یا از باب این که اصل است، باز از اخبار در نمیاد. مثلا همون روایت حفص بن قیاس، همون روایتی که الانم اشاره کرده، وقتی از امام پرسد که میتونم شهادت بدم که چیزی که در ید شخصی است شهادت بدم ملک اوست، قال نعم. بعد حضرت فرمود مگه نمیره بخری ازش؟ همینجور چه میخری؟ بعد از این که خریدی میگه مالک شدم، خب همینجور هم بگی این مال اوست. خب این مسلمیت رو اعتبار بهش میده، فرماد میتونی ازش بخری، میتونی شهادت هم بدی مال اوست. اما این از باب این که این اصل من الاصول حجت هست شرعاً در ظاهر در زمینه شک، یا حجت هست از باب این که کشف از واقع میکنن، کشف از ملکیت میکنن تو روایت نیست، یا من استولا علی شیء من فهو له، هر کس استیلای بر مالی پیدا کرد مال اوست، فهو له. خب فهو له ظاهراً یعنی برای رفع مثل هم کل شیء حلال. خب اینجا میگه هر کسی استیلای بر چیزی دارد فهو له، اونجا میگفت طاهرون، یا میگفت حلالون، اینجا میگه خب له. نمیرسوند که این از باب اماریت هست یا اصل هست، هر دو رو بیمه. هر دوش با هر دوش میخونه، هم میتونه بگیم، میتونیم بگیم این از باب اماریت هست، هم میتونیم بگیم حجت هست از باب این که در ظاهر بنا بگذار به ملکیت، فهو له ظاهرم، یا فهو له از باب این که این نشانه این است که این مالک است، به هر دوش میسازه. و اگر جایی مثل اجماع، اون معقد اجماع، یا مثل روایات با هر دو میسازه، ما نمیتونیم بیان بگیم که این خصوص اماریت رو میفهمونه. این ماره اگر مدرکمون اجماع باشد یا روایات اینجوره، اما اگر مدرک بناء عقلا باشه، اون را میتونیم بگیم که از باب اماریت هست. چرا؟ به جهت این که عقلا دیگه تعبد ندارن که بگن چیزی که شک داریم و نمیدونیم مالکه یا نه، بنا بذاریم بر مالکیت تعبدن. عقلا دیگه تعبد ندارن، یا مالک میدونه یا نمیدونه. این که میبینیم ترتیب آثار ملکیت میدن، از باب این است که او رو مالک میدونن. وقتی میره تو بازار جنسی رو ندی کسی داره میفروشه میخواد بخرد، از هیچ فکر نمی کند این مال کیست، چجوری این به دست آورده، تفحصی تحقیقی در این که این از کجا آورده، اصلا این حرف نیست، نه تحقیق میکنه، نه تفحصی میکنه، نه عرض کنم که سوالی میکند از این و اون که آی این آقا شما مالک میدونید مالک نمیدونید، عباد میره ازش میخرد و میره. تعبدم ندارن که بگن در زمینه شک بنا میذاریم به این که این مالک است، چون نمیدونیم واقع چیست بنا میذاریم بر مالکیات، نه اینجور نیست. اگر دلیل ما برای این حجیت ید بناء عقلا باشد، میتونیم بگیم این ید حجتون از باب اماریت. ترجمه فرمودیم این فرمایش ایشون. حالا مطلبی هست که عرض میکنیم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.